الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب تعریف علم رو مناسب یک جمع‌بندی بکنیم با توجه به اینکه پایان روز گذشته یک مطلبی هم خدمت به اون نکته‌ای که امام داشتند عرض کردیم، خوبه جمع‌بندی مطلب رو داشته باشیم که انشاءالله از این بحث عبور کنیم. دوستان رو تنبه میدم به این که ما در سابق ایام گفتیم یک وحدت صنفیه داریم، یک وحدت شخصیه. وحدت شخصی یعنی یک چیز هست مثل زید، وحدت صنفی یعنی مثل انسان که در درون اشیاء مختلف هست اما واحد، یک جوهر واحد، ماهیت واحد اما در درون اشیاء مختلف. انسان در درون من هست، در درون شما هم هست، ولی به این تعبیر باز در من و شما موجوده. به این تعبیر میگیم وحدت صنفیه در مقابل زید که وحدت شخصی است. این اولا. نکته دوم که سابقا راجع به صحبت کردیم بحث وحدت اعتباری بود. گفتیم وحدت های اعتباری، واحد های اعتباری دو جوره، یعنی چندین نوع بود، دو تاش الان محل بحثمونه که بخواییم بهش تنبه رو بدیم. یک نوعش اونیست که همه اجزا دارای یه خصوصیت هست. مثال زدیم دیروز، گفتیم مثل یک سبد پرتقال که همه آنچه که در او هستند پرتقالن، یه خصوصیت دارن. همه آنچه که در این مجموعه هستند دارای یک خصوصیتن. به عبارت دیگه اگه برگردیم رو بحث وحدت صنفیه، همه آنچه که در درون این مجموعه هستند دارای خصوصیتی هستند که اون خصوصیت وحدت صنفیه داره. مثال عرض کردیم که همین مثالی که الان گفتم، یک ظرفیست در اونجا همه آنچه که در او هستند پرتغال هست. یا مثال دیگه، یه لشکره همه آنچه که در او هستن سربازن. اما یه وحدت های اعتباری داریم که این وحدت های اعتباری اجزاش از انواع مختلف هست، اما وقتی با هم جمع میشه یه غرض رو ایجاد میکنن. مثل ماشین، ماشین درش با صندلیش تو چیز بسیار متفاوت هم، نه شکلشون یکیه نه جنسشون یکیه. مثل پیراهنه که تن شماست، این پیراهنه که تن شماست متشکل از دگمه است که پلاستیکی و گرد و پارچه، اما چرا اینو بغل هم قرار گرفتن؟ برای این بغل هم قرار گرفتن که هدف واحد و غرض واحدی رو تعمیل کنن. پس ما دارای دو نوع وحدت اعتباری هستیم، وحدت اعتباری که اجزا تماما یه دستن، وحدت اعتباری که اجزا یه دست نیستن مختلفن، اما این اجزا مختلف غرض واحد رو تعمیل میکنن. این هم نکته دوم. خب ببینیم حالا با توجه به این دو نکته که عرض کردیم، تعریفی که امام از علم دادن یعنی چی؟ تعریفی که امام از علم دادن با هم خوندیم یه بار دیگه مرور کنیم اگه این در قاربایی در صفحه اولش علم کل علم خون دیگه امروز دوستان بعضا گفتن این مقداری بیان مبحث سنگینه. البته واقعا هم عرض کنم مبحث تعریف علم چون مباحث انتزاعی و مقدار مبحث سنگینه، اینو خوب توجه کنید به این دو بیانی که ما گفتیم. یک، اگر وحدت صنفیه رو شناختیم دوباره، دو رو گفتیم وحدت اعتباری رو. حالا با این توجه اینو ما چی میخوام بگم؟ علم کل علم عبارتون، اگه مناهج دارید اون صفحه اول مناهجه، علم کل علم عبارتون ان عدت غذایا. پس هر علم متشکل است از یک مجموعه از غذایا. خب این مجموعه غذایا کنار هم قرار گرفتن، این مجموعه غذایا که کنار هم قرار گرفتن، این مربوط به درهای قبلیه. علم تو جا گذاشتی هستنی، هر علم عبارت است از عده‌ای از غذایا، عده‌ای از غذایا کنار هم قرار گرفتن. حواس ما این عده غذایا تو کنار هم قرار گرفتن چه وحدتی دارن؟ وحدت اعتباری. اینا کنار هم قرار گرفتن به وحدت اعتباریه. چرا؟ چون غذایا متعدده. پس غذایا کنار هم قرار گرفتن به وحدت اعتباریه. این کل علم عبارت ان عدت غذایا مرتبطه. خب گفتیم در هر وحدت اعتباری نحوه اعتباری لازمه، نحوه ارتباطی لازمه. چرا؟ اینا رو کنار هم گذاشتن، چیزای دیگه رو کنار هم نذاشتن، پس به هم ارتباط دارن. ارتباطشون چیه؟ مرتبطه. چه ارتباط اونها با هم به اینه که همشون دارای یک خصوصیت هست. تجمعها خصوصیت، همشون دارای خصوصیت که این خصوصیت یه خاصیتی رو ایجاد میکنه. به ها به وسیله این خصوصیت یترتب و علیها مترتب میشه در این قضایا در از اون واحد و فایدت اون واحدت به این وحدت صنفیه. برای که از دور توجه بکنن دوستان خیلی مسئله ساده بشه. امام می فرماید علم عبارت هست از یه مجموعه غذایا که کنار هم قرار گرفتن. پس کنار هم قرار گرفتنشون چه وحدتی است؟ اعتباری. اما دونه دونه اینا یه خصوصیتی دارن که این خصوصیتی که دونه دونه اینا دارن باعث پدید آمدن یه غرضی میشه که اون غرض وحدت صنفیه داره در اینا. پس نوع وحدت اعتباری که در کلام ایشونه از نوع اعتباری که نوع سوم ماست، اون نوعی که در پرتغال بود، در سرد پرتغال می‌فرمایند این مجموعه غذایا مثلا پنج تا قضیه است، قضیه یک، قضیه دو، قضیه سه تا پنج. این مجموعه غذایا همه شون یه خصوصیتی توشونه که این خصوصیت یه غرضی رو پدید میاره. پس اینا از نوع سبد پرتغاله، نه از نوع ماشین، نه از نوع ماشین. یعنی اینجور نیست که اینا در هم هر کدومشون یه خصوصیت داشته باشن با هم یه وحدت یه غرض واحد رو پدید بیارن، نه. اینا همه شون دونه دونه در خودشون مفید فایده، دونه دونه برای خودشون مفید غرض هست. پس تو اون درقایی که دیروز داشتیم اگر بخواییم بگیم وحدت اعتباری امام کدومه، اون وحدت تکمینی غیر صناعی مورد نظرشونه. ما دیروز عرض کردیم در اینجا که به نظر منسته اینجور نیست. به نظر میرسه که علم عبارت است از یک مجموعه قضایا به وحدت اعتباری. تا اینجا کاملا درست که اینها همشون خصوصیت دارن، اونم درست، اما این خصوصیت های متعدده باعث پیدایش یک غرض شخصی میشن، یه غرض رو پدید میارن. نه این که غرض سنخی باشه، وحدت سنخی باشه. لذا آیا واقعا اگر مثلا شما یه قضیه داخلی یک علم رو یاد بگیرید شما عالم به نحو میشید؟ اگر شما یک قضیه فرا بگیرید، مثلا این که آهر و عیار از وسط جوش بدی نمیشکنه، مثلا به شما میگه مهندس، اگر شما یک قضیه یاد بگیرید این که اگر آسپرین بخوری سردردت خوب میشه، شما پزشکی بلدی؟ نه، پزشکی عبارت است از دستیابی به مجموعه غذایا که برای رسیدن به اون غرض واحد شخصیست که قراره یه دونم از خورم سلامتی انسان. البته طبیعیست که این سلامتی تشکیکیست، یعنی علم قابل تکامل تکمیل میشه روز به روز، علم خاصیت رو داره که تکامل پیدا میکنه، هی برای دسترسی به اون هدف ما چیزهای جدیدتری رو پیدا میکنیم، چون اون هدف در حال تکمیل شدنه، اون هدف حد نداره. اگه میگیم سلامتی انسان هدف ماست، سلامتی انسان نهایت نداره، میتونیم به لحظه سر عمر رو برسونیم به 100 سال، بعد بشن به 50 سال، هی سالمتر بشیم. اگه میگیم غرض ما ساختن یک ساختمان بهتره، هی میتونیم ساختمان های بهتر بسازیم، قابل اینه که تشکیکی اون رو بالا ببریم. خب به این بیان ما اگه بخواییم تعریف رو را بدیم، به نظر میرسه تعریفم رو این بونه را را بدیم که علم، اگه خواستم بنویسم دوستان، علم عبارت است از عدهی از غذایا، عبارت کنن عدت من غذایا و عدت غذایا. تا اینجاش کاملا برای سیمان درست مرتبطه، بله هم ارتباط دارم، تجمعها خصوصیات، دیگه یه خصوصیت نیست. فرمایش ایشون اینه که یک خصوصیتی که در تمام غذایا مندکه، اونی که ما از کردیم اونی که نه، خصوصیات متعدد است، مثل ماشین، خصوصیات که به های ترتب و به وسیله این خصوصیات متعدد یا ترتب و علیه ها مترتب میشه در این قضایا، غرضان واحد و فائدتان واحده اما بالوحدت شخصیه، بالوحدت شخصیه. یعنی به عبارت دیگه اینی که ما عرض میکنیم نوع اعتبار چنوع؟ از نوع اعتبار صناعی، دیروز گفتیم از نوع اعتبار صناعی است. اون ورقه‌هایی که دوستان دارن میشه تکوینی صناعی، میشه مثل دخالت اجزاء ماشین در هم، علوم اگر قضایای متعدد دارن که این قضایای متعدد پدید آورنده یک غرضن، نه اغراض متعدده این که حالا وحدت شخصیه داشته باشه، نه این که اغراض سنخیه در کار باشه. پس خلق قسمه مازگرنا این که ما علم رو وحدت واحد اعتباری میدانیم، برای قضایای علوم که کنار هم نشینند خصوصیات قائلیم، میگیم خصوصیات دارن حتما، این خصوصیات هم به چه علت کنار هم نشستن؟ برای دستیابی به یک غرض، اما اون غرض و این خصوصیات وحدت سنخی ندارن، دقیقا مثال رو یادون باشه، مثل یه سبد پرتقال نیستن که همه شون پرتقال باشن، نه، مثل یه ماشین هم که یکیش آهن، یکیش شدن، یکیش پنبست، یکیش شیشه، یکی پلاستیکه، اما همه با هم یه قرض رو تعمل میکنن. لذا قرض هم قرض شخصیست، شخصی نه من زید و عمران، اونی یه قرض جزئیست. چی میکنم؟
در
رئیس امام فرمان خجمه ها خصوصیت خصوصیت
خصوصیت
خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت خصوصیت نازم بود که شما وقتی یک مجموعی از غذایا رو کنار هم قرار میدید، آیا این مجموعه غذایا دونه دونه این خاصیت رو دارن یا نه مجموعه شون یه خاصیت داره؟ اگه مجموعه بوده یه غرض شخصی، یه غرض شخصی بگیم، شخصی نه غرض فردا، یعنی به عبارت دیگه غرض ما سلامتی انسانه، یک غرضه. لذا بهترین تعریف ها در میان تعریف های موجود و جبه این تعریف ایشونه، دست گذاشتن روی این تصانف داخلی غذایی ها که سنخیت کالا از الان وارد بحثش میشیم، این نقطه کامل فرمایش ایشونه. بحثی که ایشون دارن درباره این که وحدت اعتباری رو میارن کاملا درسته، اما به نظر میرسه میشه عرض در خدمت شون که این وحدت سنخیه رو وحدت شخصیه تبدیلش، ضمن این که ممکن حتی این مطلب رو بگیم مستفاد هست عبارت خود امامه، بگیم این مطلب ایشون مستفاد از عبارت ایشونه، کاره اینو بذاریم برای پایان بحث دیگه همون که اونجا میگیم. لذا اگر این رو گفتیم که اساسا اون چه عرض میکنیم خودش میشه فرمایش حضرت امام به این بیان که اون وحدت شخصیه سنخیه که در عبارت ایشون هست برگرده به قرص کاره بعدم برگرده به خصوصیت که بعدم میشه.
اصلا چه مانعی داره که بگیم یک وحدت جمعی دارن و یک قرص جمعی رو باید تصمیم کنن به نحوه وحدت شخصی، منطقه هر کدام از اینها بخشی از اون رو به نحوه اختصاصی تعمیم بکنه، ضرورت نداره ما بگیم هر همه اینها باید جمع بشه تا یک قرض شخصی رو بده.
کاملا فرمایش کن همین میگه عرض داره سبد پرتقال هر کدوم از اینها مفید تمام فائده است. خوب دقت کنیم، اگه گفتیم وحدت سنخی است هر نظریه مفید تمام فائده است، مثل اینکه اگه زید آمد همه انسان اومده، اگر زید آمد همه انسان آمده، اما در واحد وحدت صناعی که در اونجا این همینه که ما میگیم، یعنی هر کدوم یک جزئی از اون قرض رو تعمیم میکنه،
مثلاقی از کله
ولی تمام انسان تمام انسانه. وقتی شما میگید سنخی یعنی کلیست، کلی وقتی جزئی میاد همه کلی رو در درون خودش داره،
هر
قضیه
خودش
قرض
رو تعمل
میکنه در تعریفی که ما عرض کردیم، بله به اندازه خودش، اما قرض نهایی رو چون تعمل میشه وقتی علم کامل شد. لذا میشه گفت اینو عرض کنم، شما در برخی از علوم میشنوید میگن آقا این علم تموم شده، یعنی دیگه به نهایت خودش رسیده، دیگه تکامل پیدا کرده. ما الان برخی از این کسایی که اشکال میگیرن به علم اصول میگن آقا علم اصول تموم شده، دیگه بیشتر از این مطلبی نخواهد آمد. یا مثلا درباره برخی از علوم دیگه میگن این علوم به نهایت خودش رسیده، اما برخی از علوم میگن همه ابتدای راهه، خیلی مونده تا به اون غرض نهاییش برسه. مثلا شما در علم فرض کنید ستاره شناسی خیلی هنوز مونده تا ما مجهولات زیادی که داریم رو حل بکنیم، اما در علم جغرافی مونده مثلا میگم خوشی بگه نه یه تقریبا بالا با این بحواره ها و این عکس های هوایی میگه تقریبا اون پیچیدگی های سابق نداره، اون تموم شده، علم تموم شده، نه به من کسی نریاد بگیره ها، یعنی دیگه همینه، مثلا 100 سال دیگر همین علم باقی میمونه. میزان شیمی که یک علم داره بیشتر از این برای چیه؟ برای اینکه قرض شخصیه که از اینه تأمین شده، در حالی که در وقتی از اون قرض شخصی تأمین نشد. لذا قرض رو وحدت شخصی اگر تعریف بکنیم میتونیم به این هدف نزدیکتر
باشیم.
نه فرمان شما اینه که وقتی رو وحدت سنخیه بردیم هر قضیه تأمین کننده قرضه، هر قضیه. یعنی اگه شما سه تا قضیه هم از یک علم بلد باشید اون قرض تأمین شد به اندازه خود. نه اما اون تعبیری که ایشون میفرماید میگه این قرض تأمینه چون وحدت سنخیه. عزم اینه گزارای علم و پخش بکنه علم نیست. الان شما اگر وارد بشید بگید رو دیوار اینجا نوشته باشه الفاعل مرفوع، کسی داره که ده ده علم نحو دیدیم یه گزاره، اونم میگن این پیچ ماشینه، اونم میگن تایر ماشین. به حالا نه همون جا شما از یه پیچ هم بیفته میگی این خاصیت داره که در درون علم قرار بگیره، در درون ماشین قرار بگیره. به خاطر اینکه این خاصیت نفس الامریه، درست تو ترسیم بندی ها میگفتیم این خاصیت نفس الامریه، یعنی واقعیتیه، یه تأثیر واقعی داره. خب پس به این بیان قضایه که داره علم و تشکر از قضایه هست، علم چیزی غیر از قضایه نیست، علم عبارت است از یک مجموعه قضایه، خبر واحد حجتو ازا تاور ازا فرج ارا روات مثلا عدله ما نمیدونم اجماع حجتو امر به شیء مقتضی نهی از ضده، اینه دونه دونه قضایه هایی که کنار هم قرار میگیرن. اما آیا به این و بین الله اگه یه نفری امر به شیء مقتضی نهی از ضده قبلت باشه کامه، این فرق علم اصول بلده، به قرض به تأمین قرض علم اصول میرسه. یعنی این فرق میتونه به این قضیه بره حجت در فقه رو تأمین بکنه. نه چه این تأمین میشه؟ وقتی همه با هم بود، وقتی همه با هم مفید شد میشه وحدت شخصیه. خب حالا این بحثمون تمام، ما یه نکته‌ای در فرمایش امام هست که این نکته رو بخواهیم بررسیش کنیم، به این مناسبت وارد بحث بعدیمون هم میشیم که تمایز علومه، که یه بحثیست به این نوعی که من بحث کردم، البته بحث خودمون هم به این نوع کسی نکرد انجام نداده بود. اون این بحثی که این هفته در خدمت دوستان بودیم نگاه بکنید، هیچ که این گونه بحث نکرده، یه چینش دیگری. اما در تعریف امام ما به عبارت اخرى سه چیز داشتیم: یک وحدت سنخیه و اعتبار که اینو مفصل بحث کردیم، بازم تاکید کردیم که اینو حتما و حتما یاد بگیریم چون بسیار مبحث مهمی است به خصوص اعتبارش. دو بحث این که علم عبارت است از خود قضایا نه علم به قضایا، که اینو بررسی کردیم. نکته سومی که در فرمایششون هست این که میگن این که یه علم با یه علم دیگه تفاوت داره، دقت کنید بحث جدی نیست، این که یه علم با علم دیگه تفاوت داره در این که قضایای داخلی این علم با قضایای داخلی علم دیگه با هم سنخیتشون دوتاست، تسامخشون با هم متفاوته. همین تعریفی که توی تعریف امام بود خصوصیت، قضایا دارای یک خصوصیت هند که این خصوصیت مفید غرضه، اما قضایای علم دیگه یک خصوصیت دیگری دارن که اون مفید غرض دیگری است. قضایای علم سوم دارای خصوصیت سوم هستن که اون خصوصیت سوم مفید غرض ثالثی است. پس اگر بپرسیم از حضرت ایشون که آیا علم تمایزشون با یک دیگه چیه؟ امام با میفرمایند تمایز علوم به سنخیت ذاتی قضایاش. قضایای علم اصول دارای سنخیت هند که این سنخیت اسمشو میذاریم الف. قضایای علم فقه دارای سنخیتی هستند که اون بست. قضایای علم حکمت دارای سنخیتی هند اسمش جیمه. سنخیت علف با سنخیت به با سنخیت جیم ما هم تفاوت میکنه. این همون سنخیتیست که ایشون میگفتن بالوحدت سنخیه درش هست که ما گفتیم بله سنخیت هست، اما این سنخیت به تسامح بالوحدت شخصی هست. در نقطه مقابل فرمایش امام این درقی که هم بزنتون دادن هفت قول در میان اصولین تا اونجایی که من استقصا کردم ممکنه بیشترم باشه، تا اونجایی که ما استقصا کردیم هفت قول دیگه وجود داره. قول اول پس گفتیم ملاک چینش قضایا کنار هم چیه؟ چرا این قضایا کنار هم قرار گرفت قضایا دیگه قرار نگرفت؟ ملاک اولین قول حضرت امام که فرمودن تسانخ قضایا. این روزا به نوعی علت سه‌چهار روز گذشته سالگرد ارتحال امام هم هست به قمری که یه سالگرد دیگه هم هست، اون هم سالگرد آشوراست به شمسی. بیستم مهر آشوراست به شمسی، از اون طرف هم بیستم ماه شوال هم رحلت امام بود. خب حالا دومین قول قول ارسطوست که سالیان سال در مشهور فقهای ما و اصولین ما و اصولین اهل سنت هم قائل اینه، میگن ملاک چینش علوم چیه؟ که نه ملاک اینه که قضایا کنار هم میشونه چیه؟ اینکه موضوع واحد داره، موضوعشون واحد. اون قول رو که این رو به طور مفصل روز انشالله شنبه بررسیش میکنیم چون بسیار بحث مهم نیست. اما این افته داره یعنی چی موضوع واحده؟ اینا میگن این قضایایی که داخل یک علم هستن که اسمش مسائل یک علمه، این مسائلی که داخل یک علم هستن اینها موضوعاتشون جزئیات موضوع یک موضوع اصل علم. مثال عرض کنیم، مثلا موضوع مرد چیه؟ کلمه. قضایاش چیه؟ قضایاش عبارت است از اینکه اسم مبنی است و مغرب، فعل ماضی داره و مضارع داره و امر، حرف علا اقسام، پیرامون اسم و فعل و حرف. اسم و فعل و حرف اونا مصادیق و جزئیات چی هن؟ چی؟ کلمه. پس میتونیم بگیم اونا موضوع واحد، موضوع کلمه است. کلمه هم دارای مصادیق نیست که این مصادیق با هم واحد هن. این مصادیق زیر مجموع یکی. گاهی اوقات وقتی میگیم واحدن مرادمون رابطه جزئی و کلی نیست. جزئی و کلی یعنی انسان و زید و عمرو برش، رابطه جزء و کل مد نظرمونه. جزء و کل یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم موضوع جغرافیا زمینه، کره زمین، اما کره زمین اجزا داره، دریا داره، کوه داره، فرض بفرمایید فلات داره، دره داره، آنهایی که میگن موضوع واحد ملاک و چینش غذایا کنار همه، گاهی اوقات مد نظرشون اینه که این موضوعاتی که در مسائل و غذایا هست همه مصداق و جزئی یک چیزند، گاهی اوقات مد نظرشون هست به اینها جزء یک چیز هستند. اونو در ذهن مبارک داشته باشید. حالا سوال بکنم، موضوع علم پزشکی چیه؟ سلامت انسان. غذایش چه نسبتی با این دارن؟ مثلا چشم پزشکی، چشم و گوش و قلب و بینی.
سلامت انسان مصادیقی از اون
کلیه
نسبت به بدن
جزء بود. احسن، اگر گفتیم سلامتی مدن از موضوع پزشکی است، تمرین ها داریم بگیم که بزنیتون بیان، اگر گفتیم سلامتی موضوعه، سلامتی گوش مصداق اونه، یعنی جزئیه مثل زید انسانه، سلامتی چشم مصداقه، سلامتی دهان مصداقه، اگر گفتیم مصداق موضوع پزشکی بدنه و مباحثی پیرامون بدن، اون وقت چشم و گوش و بینه میشن جزء بدن، که البته احتمالا اولی درست. خب قول سوم، قول مرحوم آقای بوجردیه اعلی الله مقامه الشریف، یه تغییراتی از اپرامان از آقای بوجردی دارم، اسمش چیه؟ یه صدای همچین مردمه اومد از وقتی لمحات الاصول. خب ایشون میگن غذایای یک علم میبینید چرا کنار هم میشینن؟ چون محمول واحد دارن، دقیقا نقطه مقابل. چطور؟ میگن ما در علم و اصول قضایامون چیه؟ بیاید بررسی کنیم. قضایه علم و اصول عبارت است از این که خبر واحده حجتون، اجماع حجتون، ظاهر کتاب حجتون، همش بیانه حجتونه، العمل بالخبر الاعدل من التعارض حجتون. پس تمام قضایا محمول واحد دارن، نه موضوع واحد. علت این که یه دست قضایا میان کنار هم میشینن علم و تشکیل میدن اینه که محمولشون واحده، دقیقا نقطه مقابل بحث قبلی. مثلا در فلسفه میگن مسائل فلسفه چیه؟ عقل موجوده، نفس موجوده، واجب الوجود موجوده، وجود رابط موجوده، همه پیرامون موجوده، موجوده، محمولاتمون موجوده. اون سرورگر مرحوم آقای آخوند خراسانیست که میگه قضایای یک علم کنار هم نشینند به خاطر غرض واحدی که دارند. دقت کنید فرق این قول به قول امام بگویید. امام میگفتند سنخیت واحد برای دستیابی به غرض واحد سنخی است، اما آخر میگه نه، چینش کنار هم برای دسترسی به غرض واحد شخصی. پس تفاوت امام در مرحوم آقای آخوند در همه واحد سنخی و واحد شخصی بودنه. امام می‌فرماید برای دسترسی به واحدی به وحدت سنخیه، اما برایشون اینه که وحدت شخصی. یعنی چی؟ بس ماشین. قول بعدی، قولی سه از مرحوم آقای خونی در حاشیه اجداد و تغییرات اومده. اجداد و تغییرات چه کتابیه؟ اجداد و تغییرات کتابیست در علم فقه که هر کس بخواند شود خوشنویست. ابن تول کتابیست در علم فقه که هر کس بخواند شود خوشنویست. چون فقه اینم باید آخرش بروش. اجداد و تغییرات تغییرات اصول مرحوم آقای نعیمی مرحوم آقای خوینی نوشته و ایشون یا خاورقیایی هم برای این زده از مطالب خودش هم زیرش نوشته. مرحوم آقای خوینی در کتاب اجداد و تغییرات یه حاشیه داره که مطلبش البته الحق و الانصاف بسیار مطلب پراکنده و غیر منظم است برخلاف بقیه چیزایشون که خوشقلم و منظمه. اینجا بسیار مطلب پراکنده است. مرحوم خدا عزیزون بره مرحوم به یه معنایی که هممون خدا رحمت کنه آقای سیستانی یه کتابی در علم اصول داره به نام الرافد. در این کتاب رافد قول آقای خویی رو شرح کرده که این رافد در تبیین قول مرحوم آقای خویی بهتر از خود مطلب آقای خویی است. حالا اینو انشاءالله وقتی روش رسیدیم میگیم. قول آقای خویی اینه، ایشون میگن که آگاهی برخی از علوم وحدت موضوع، برخی از علوم وحدت محمول، برخی از علوم وحدت قرص. منظور نیست که بتونیم یه حکم ثابت بر همه علوم دار بکنیم، این به این فرق میکنه. پس این هم قول داره. قول ششم قول مرحوم آقای نعیمی در کتاب فوائد الاصول، فوائد الاصول تغییرات مرحوم نعیمی است. مقرر کیه؟ شیخ انصاری مرزا حسن نعیمی من نشتم دالا مرزا نعیمی که کتاب فواید الاصول مال خود نعیمی این تغییرات مباحثشونه. چی قلم؟ کاظمینی. آره یه دونه یک افتاد دیگه اینو مرحوم کاظمینی. مرحوم کاظمینی مقرر ایشونه در کتاب فوائد الاصول رسائل که آقا احتمالاً با همین اشتباه کردن گفتن شیخ انصاری. بعد اون کتاب رسائل اسمش فرائد الاصول. کتاب مرحوم نعیمی هست فوائد الاصول. مرحوم نعیمی بحثش وحدت حیثیت کالا انشالله به موقعش بحث. حالا برسیم بگیم ما حالا مرحوم نعیمی رو از گفت فوائد وحدت حیثیه. اما مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان علامه طباطبایی ایشون هم یه قولی دارن که تعبیرشون اینه که ما باید بین علوم حقیقی و علوم اعتباری فرق بذاریم. علوم حقیقی وحدت موضوع درشون هست، علوم اعتباری وحدت غرض. آقای طباطبایی یک کتابی داره به نام حاشیه بر کفایه، خیلی هم نازکه، خیلی هم مطالب کوتاه ولی دقیقی داره. مرحوم آقای طباطبایی بیشتر به یک اصولی یا فقیه شناخته شده نیست، بیشتر به فیلسوف مطرحه و مفسر. اما در حاشیه کفایه علاقه و انصاف انسان دقیق است. یه حاشیه دارم بر کفایه که چاپ هم شده قدیما به نام هم حاشیه بر کفایه که این ایشون قائل به این که در حقیقت بین این دو بین علوم باید تمایز باشه. و قول آخر قولی است که مرحوم آقای فاضل نقل کرده، مال خودشون نیست، در کتاب سیر کامل در اصول فقه که کتاب فارسی 16 جلدیه و بسیار صبر ایوب میخواد خوندنشون خیلی مفصله، اون کتاب یه قولی نقل کردن به نام وحدت روش، میگن علم ملاک چینش قضایاش کنار هم وحدت روش. چرا این کنار هم میشونن؟ تو روش واحد دارن، بحث دست نویست به خصوص در تعریف میکنن متدولوژی امروزی ها، یعنی روش تحقیق، بحث روش های علوم، بحث نویست ممکنه بحثش بکنیم. پس بدونیم خیر از فردا وارد چه فضایی بشیم. میخوایم بگیم آقا حالا که ما تعریف علم رو شناختیم، علوم رو گفتیم واحد اعتباری هست، تاریبودی هم گفتیم و غرضمون چی از دست، میخوایم ببینیم این دسته غذایی که کنار هم میشینه چرا به چه ملاقی کنار هم میشینه. از روز شنبه بحث اولمون که بحث موضوع واحد قول ارسطو و قول مشهور بشه انشاءالله شروع میکنیم. روز چهارشنبه هست، قرار اونم بوده که هر روز این کارو بکنیم، امروز دیگه به طریق اولا مثال روی همه در گذشتگان که بزرگانی که اسمشون اومد، به خصوص برون امام و همه زوال ارحام و زوال حقوق خودمون به فاتحه قرائت کنیم.